رجب المرجب و برنامه بعدی که میخوایم تقدیمتون کنیم پرسمان تاریخی هست و 45 دقیقه با صحبت‌های مرحوم استاد پیشوایی همراه بشیم در پاسخ به پرسش‌های شما شنوندگان عزیز درباره تاریخ صدر اسلام، تاریخ اسلام و اتفاقات و وقایع مهمی که افتاده. 45 دقیقه بعدش هم انشالله دعوت رو تقدیم شما عزیزان و شنوندگان گرامی رادیو معرف خواهیم کرد با اجرای سید حمید حسینی عزیزم. خواهش میکنم بفرمایید با پرسمان تاریخی 45 دقیقه همراه بشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف برنامه پرسمان تاریخی. خدا رو شکر که توفیق هست در خدمت شما عزیزان باشیم و پاسخگو به سوالهای شما بزرگواران در زمینه تاریخی و به اتفاق حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی در این برنامه خدمتگزار شما بزرگواران خواهیم بود. سلام میکنم به شما آقای پیشوایی، خوش آمدید برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه و این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم، در خدمت جناب عالی هستم.
سلامت باشین انشاءالله. اما اولین سوال،
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. یه سوال داشتم از محضر آقای حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی در تو برنامه پرسمان تاریخی. معذرت میخوام، این شکافته شدن دیوار کعبه به مناسبت تولد حضرت علی در خانه خدا، میخواستم ببینم که ریشه تاریخش به چه شکله. ممنون میشم اگر مطرح کنن.
خب این بخش اول سوال این شنونده بزرگوار بود، استاد بشه تا انشاءالله بخش دوم مطرح کنیم.
بله، از نظر تاریخی اثبات شده است، همونجور که معروفه که فاطمه بنت اسد مادر علی علیه السلام که آبستن بود به این نوزاد کنار کعبه بود و درد زایمان عارض شد و متوسل شد به خداوند متعال، چون مردها و زنان و افراد بیگانه در کنار کعبه بودند، در حال طواف بودند و دیوار شکافته شد و وارد کعبه شد و نوزاد در درون کعبه به دنیا آمد. این شواهد تاریخی داره. بنده در کتاب سیره پیشوایان در اما فصل اول که زندگی نامه
بله.
علی علیه السلام در واقع همون سطور اول کتاب که تولد علی علیه السلام اونجا آوردن، مورخان آوردن قضیه را. مثلا مسعودی در کتاب مروج الذهب این را آورده.
بله.
مسعودی یا شیعه بوده یا شافعی بوده، خیلی ها میگن شافعی بوده، از اهل سنت بوده ولی شافعی بوده. کتاب مروج ذهبش از تاریخ های مطرح و معتبر، خودش هم مورخ قدیمی از مورخان قرن چهارم، در 346 از دنیا رفته، پس در قرن چهارم زندگی میکرده. همچنین از علمای اهل سنت سبت ابن جوزی که در قرن هفتم زندگی میکرده، در تذکرات الخواص یا تذکرات الخواص الامه که در مورد زندگانی اهل بیت علیهم السلام همه تذکر آورده. یکی دیگه از علمای اهل سنت به نام شبلینجی کتابی نوشته به نام نور الابصار.
بله.
او هم که کتابش راجع به زندگی نامه اهل بیت و ائمه علیهم السلام، این قضیه را آورده و یکی از علمای نجف به نام مرحوم آقای اردوبادی کتاب مستقلی نوشته به نام ولید الکعبه،
یعنی
مولود کعبه به عربی، به فارسی هم ترجمه شده و مرحوم اردوبادی در این کتاب اسناد و مدارک و شواهد تاریخی تولد علی علیه السلام در درون کعبه را در اون کتاب جمع آوری کرد.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. انشاءالله که این شنونده بزرگوار پاسخ خودش رو گرفته باشه. بخش دوم سوال این شنونده گرامی رو هم بشنویم.
یه سوال دیگه هم داشتم اگر
درست
کنم. در تو این بود که فرمودن که حضرت علی نام حضرت خلیفه رو انتخاب کردن برای فرزندانشون. خواستم ببینم اینم چه ریشه‌ای تاریخی داره و آیا صحت داره این مسئله یا نه.
بله انشالله مطرح شد. از کجا تماس میگیری؟
ما از قم تماس.
موفق و معین
باشید. استاد پیشوایی در خدمت شما هستیم.
جواب اصلی این سوال اینه که اون زمان که بعضی از اینا خلیفه نبودن.
بله.
و این اسمایی که علی علیه السلام برای بچه‌هاش انتخاب کرد جز اسمای رایج بوده.
بله.
نه به خاطر اینکه اسم خلیفه است، جزء اسامی رایج و دایر و معمول زمان بوده، حضرت گذاشت و مفهوم خاصی نداشت. به علاوه در مورد یکی از پسرای حضرت به نام عثمان، حضرت این را به نام به مناسبت عثمان ابن مزعون گذاشت، یکی از اصحاب بله. رسول خدا بود. و یکی دیگه از فرزندان حضرت که عمر بود، میگن در زمان خلافت عمر متولد شد. این را در کتابای اهل سنت هم آمده و در مسجد بودن، جایی بودن، علی علیه السلام بود، عمر ابن خطاب بود، خبر آوردن که برای علی علیه السلام یه نوزاد پسر به دنیا آمده و عمر گفت که من اسم او را گذاشتم عمر.
بله.
در مورد این دوتا اینجوری آمده و جواب اصلیش اینه که اینا جزی اسامی رایج و معمول اون زمان بوده، هیچ چیز خاصی را اثبات نمیشه.
بله، بعضی وقتا تصور میشه که این اسامی فقط اسامی حالا خلفا بوده و گذاشته شده.
نه، جزی اسامی معمول و رایج اون زمان بوده.
بله، متشکرم. خب خدمتتون عرض کنم که امیدوارم که پاسخ شما شنونده بزرگوار به طور واضح و روشن داده شده باشه و همچنان همراه باشید با برنامه پرسمان تاریخی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
با عرض سلام خدمت استاد پیشوایی، میخواستم بپرسم آیا این موضوع صحت داره که بعد از رحلت پیغمبر حضرت زهرا به حدی گریه میکردن که همسایگان اومده بودن به حضرت علی گفته بودن به حضرت زهرا بگید یا روز گریه کنند یا شب؟ اگر استاد جواب بدن ممنون میشم. خیلی ممنون، معصومی هستم، خداحافظ.
موفق باشید، خدا نگهدار.
خب آقای پیشوایی، سوالی است که خیلی هم مطرح میشه.
بله.
در خدمت شما هست.
عرض کنم که این سوالی که ایشون فرمودن در کتابای ما آمده.
بله.
در مثلا در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی آمده، لکن سند معتبری نداره و خود مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه ولی میفرماید که من این را در کتابای معتبر نیافتم ولی درست. نقل میکنه. و از طرف دیگه از نظر محتوا هم بسیار بعید به نظر میرسه. در تعبیرشون بود که همسایگان، نه، در متن قضیه آمده که بزرگان مدینه.
بله.
مشایخ مدینه. این اصلا قابل باور نیست. چگونه میشود حالا حضرت فاطمه، نه، اعضای خانواده، اصلا جوری گریه کنن که سلب آسایش از کل یک شهر
بزرگان
فوقش همسایه ها مثلا میشنون. مگر از زهرا چگونه گریه میکرد که سلب آسایش از مردم یک شهر کرده بود؟ البته از زهرا سلام الله گریه میکرد، عزادار بود، به شدت ناراحت بود، ولی در این حد که اسباب زحمت مردم بشه، مزاحمت ایجاد کنه برای مردم، قابل قبول به نظر نمیرسه.
بسیار ممنونم از شما حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی و امیدوارم که این شنونده بزرگوار پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشند. خب در این بخش از برنامه پرسمان تاریخی بپردازیم به چند تا از سوالهای پیامکی شنوندگان بزرگوار. شماره 937-0191 آقای خانم سالاری از شیراز برامون نوشتن: سلام، ما 5 پیامبر اولوالعزم داریم، حضرت موسی، عیسی، ابراهیم، نوح، محمد صلی الله علیه و آله و سلم که صاحب کتابند. کتاب نوح اسمش چیست؟ در جایی که زبور داوود مشهور است.
این سوال را چند نفر دیگه از شنوندگان عزیز و گرامی هم مطرح کردن، من جواب همشون رو یه جا عرض میکنم.
بله.
اون اینه که اسم کتاب حضرت نو، کتاب آسمان حضرت نو، در کتابای ما نیامده، در روایات و تاریخ ما نیامده، یا حداقل من ندیدم.
بله، اما به این که کتابی داشتن. بله،
بله، من صاحب شریعت بوده مسلم.
درست. بله، بسیار ممنون و متشکر. و سوال دیگه از شماره 939-0217 درباره مهریه حضرت فاطمه و ازدواج امیرالمومنین علیه السلام سوال پرسیدن که راهنماییشون بفرمایید. حالا کلی بوده سوالشون.
مهر حضرت زهرا سلام الله علیها 500 درهم بوده. اون زمان دو جور پول رایج بوده، یکی درهم یکی دینار. درهم جنسش از نقره بوده و دینار از طلا بوده و یک دینار مساوی 10 درهم بوده.
بله.
یعنی پول خردشون درهم بوده.
درست.
و همه کتاب ها نوشتن که مهر حضرت زهرا سلام الله علیها 500 درهم بوده و هر درهم هم یک مثقال بوده، یعنی 500 مثقال نقره.
بله.
مهری از زهرا سلام الله علیها این بوده. منتها در اینجا من باید دو نکته را اضافه کنم. اون اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها اون زمان خواستگارانی داشتن از میان اصحاب رسول خدا، ثروتمند بودن، بازرگان بودن، خیلی خیلی بالاتر از اینا حاضر بودن مهریه برای زهرا سلام الله علیها معین کنن که رسول خدا پیشنهاد اونا قبول نکرد، اصولا با خواستگاری اونا موافقت نکرد. و نکته دیگه اینه که ما ارزش مالی مهریه را باید بخوایم بسنجیم، باید هر مبلغی را در زمان خودش و در مکان خودش قدرت خریدش را بسنجیم.
بله، درسته.
بنابراین الان نمیتونیم بگیم که اون 500 درهم اون زمان چقدر ارزش داشت.
ارزشش مشخص نیست.
باید برگردیم اون زمان ببینیم اون زمان چقدر قدرت
خرید داشته.
درسته. این مهمه.
بله.
مثلا دلار ارزشش در ایران با آمریکا یکی نیست.
بله.
باید بگیم دلار، وقتی صحبت مثلا دلار میشه، در ایران چقدر قدرت خرید داره و در آمریکا چقدر قدرت خرید داره. بنابراین وقتی در تاریخ از میزان مالی و ثروتی، از مبلغی اسم برده میشه، ارزش مالیش رو بخوایم تعیین کنیم، باید ببینیم اون زمان چقدر قدرت خرید داشته.
درسته. فقط هم همون 500 درهم بوده دیگه، چیز دیگه ای در کنارش
نه. 500 درهم.
بسیار ممنون و متشکرم.
که اگر برگردونیم به دینار میشه 50 دینار.
50 دینار. بله.
و ائمه علیهم السلام بعدا هر چه برای فرزندانشون عروس آوردند یا دختراشون رو تزویج کردن، بیش از این مهریه قرار ندادن. نه،
همون 50 دینار یا 500 درهم.
گفتن که هیچ زنی بالاتر از مادرمون از زهرا نیست و ما بالاتر از مهر حضرت فاطمه مادرمون برای کسی مهر تعیین نمی‌کنیم.
بسیار ممنون و متشکرم از شما استاد پیشوایی. خب همچنان همراه باشید با برنامه پرسمان تاریخی تا انشاءالله بشنویم یک سوال تلفنی دیگر.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. از منصب آقای پیشوایی سوالی داشتم. حضرت عبدالمطلب چند تا فرزند داشتن؟ حالا بین فرزندانشون فرزندان صالح و غیر صالح هم داشتن. این یکی این که ابوجهل و ابولهب که دشمنان سرسخت اسلام بودن، آیا فرزندان خود حضرت عبدالمطلب بودن یا مثلا یه جوری دیگه منتسب بودن، مستقیم نبودن از خود این جناب؟ و میخواستم ببینم حضرت عبدالمطلب چه برخوردی با این فرزندانشون داشتن. یعنی یکی از پسران حضرت عبدالمطلب شد پدر پیامبر اسلام و یکی شد ابولهب که مورد لعن و نفرین خداوند در قرآن قرار گرفتش. خیلی ممنون میشم.
آی پیشوای در خدمت شما.
اولا خواهش میکنم این خواهر گرامی و دیگران مطلب نگن، عبدالمطلب تشدید روی ته هست، عبدالمطلب.
بله.
عبدالمطلب جد بزرگوار رسول خدا صلوات الله علیه، 10 فرزند داشته ولی ابوجهل پسرشون نبوده. ابوجهل از تیره دیگری از تیرهای قریش بوده و از تیره بنی مخزوم بوده. بنی هاشم یکی از تیرهای قریش بوده و قریش تیرهای دیگه هم داشته، تیرهای متعدد دیگه هم داشته، مثل بنی امیه، بنی اسد، بنی زهره، بنی مخزوم، بنی سهم و یکی از اینام جور که شروع کردم تیره بنی مخزوم بوده که رئیسشون و بزرگ عشیرهشون ولید ابن مغیره مخزومی، اون مرد گردن کروفت زمان بت‌پرستی در جاهلیت بوده و ابوجهل از اون تیره بوده و نه تنها فرزند حضرت عبدالمطلب نبوده بلکه از بنی هاشم نبوده، از یه تیره دیگه بوده. و اما حضرت عبدالمطلب فرزندان متعددی داشته مثل عبدالله پدر حضرت رسول، ابو طالب، عرض کنم که عباس و حمزه، زبیر و امثال اینا. در میان اینا کسی که کج از آب در آمد ابو لهب بوده. میفرمایند که حضرت عبدالمطلب چی جور برخوردی داشته. خب این از اون بحثای تربیتیه، چی جور شد ابو لهب اینجوری شد بیگر. بله. این بحث تربیتی، من میتونم
جواب بدم. تحلیل تاریخ بینو.
بله، این بحث تربیتیه.
بله.
هر جا که اراده انسانها مطرحه اونجا نمیشه با یه متر سنجید، با یه مقدار سنجید.
درست.
الان در خانواده ها یکی از بچه ها روز اول که میخواد بره مدرسه از مدرسه میترسه، یکی نمیترسه.
درست.
در یه خانواده بزرگ شده.
بله.
یکی استعدادش بیشتر، یکی استعدادش
کمتر.
کمتره. یکی به درس علاقه داره، یکی به درس علاقه
نداره،
به چیزای فنی علاقه داره. اینا بحثای تربیتیه بر حسب اراده انسان ها و گرایش های انسان هاست. اما اجمالا میدونیم که حضرت عبدالمطلب چون طبق روایات ما حجت خدا بوده.
بله.
در فرهنگ دینی ما وقتی به کسی گفته میشه حجت یعنی شخصیت الهیه، یا پیغمبره، یا امامه، یا از اوصیای.
بله.
پیغمبران. در روایات ما هست که حضرت عبدالمطلب حجت خدا بوده و ابوطالب وصی او بوده. خب وقتی این را بپذیریم، خب چه برخوردی داشته حضرت عبدالمطلب؟ خب اینا را ارشاد میکرده، اینا را هدایت میکرده.
بله.
اینا را تربیت سالم میکرده. منتها تربیت و وراثت تنها عامل تعیین کننده نیست.
بله، سرنوشت افراد و خیلی دیگر
عوامل متعددی در تربیت انسانها و روحیه انسانها اثر میذاره. میبینیم که حضرت نوح هم خب پسرش ناساله از آب در آمد.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از رادیو معار.
سوال پیامکی دیگری رو از شماره 936-8657 بخونم که انشاءالله پاسخگو باشین. با سلام، لطفاً از قیام و افکار سربداران برای ما بفرمید.
سربداران یه گروه شیعی بودن که در قرن هشتم در سبزوار در اون منطقه جنبشی را به وجود آوردن و یک حرکت ضد ظلم و ضد استبداد را بر علیه حکومت مغول‌ها به وجود آوردن، چون اواخر حکومت ایلخانان بود. در اون منطقه جنبشی بر ضد حکومت ایلخانان به وجود آوردن و بعد از فعالیت‌های زیادی منتهی شد به تشکیل یک حکومت شیعی.
بله.
یک حکومت شیعی تشکیل دادن و راز این که به اینا سربداران گفتن بعضی از بزرگانشون گفتن که سر انسان بدار بره بهتر از اینه که با ننگ کشته بشه.
درسته.
بنابراین از اعدام و کشته شدن اینا نترسیدن. ابتدا اینا یک رهبر داشتن که جزء صوفیای اون منطقه بوده، او را مخالفین اهل تسنن و متعصبین اهل تسنن و با فتاوای علمای اونا و با توطئه دشمنان و طرفداران ایلخانان بنده خدا را کشتن، ولی جانشین شیخ حسن جوری این حرکت و جنبش را به ثمر رسوند و سرانجام یک حکومت محلی شیعی در سبزوار به وجود آوردن و میگویند که مرحوم شهید اول علومت و دمشقیه را در برابر تقاضای اینها نوشت که کتاب فقهیه.
درسته.
الان شرحش
بله.
شرح لومه دمشقیه جزو کتاب های فقهیه حوزه از سالها پیش.
بله.
میگن که اینها از شهید اول که در لبنان بوده، جبل عامل بوده، دعوت کردن که به عنوان مرجع دینی تشریف ببره در اون منطقه و رهبری دینی اونها را به عهده بگیره و برای شهید مقدور نبود این کتاب را به عنوان کتاب عملی و رساله عملی برای این
برای اینها نوشت. بله، بسیار ممنون و متشکرم از شما استاد پیشوایی.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ اسلام.
از همراهی شما شنوندگان بزرگوار با برنامه پرسمان تاریخی بسیار ممنون و متشکرم. استاد پیشوایی، شماره 919-58-41 از فلسفه شش گوشه بودن ضریح مطهر امام حسین علیه السلام پرسیدند.
چون در تاریخ آمده که حضرت علی اکبر فرزند جوان شهید امام حسین سلام علیه طرف پای امام حسین سلام علیه مدفون شده، بعدا این ضریح را به این شکل درست کردن که نشون بدن که اینجا غیر از قبر مطهر امام حسین سلام علیه قبری دیگه ای هم پایین پا هست. بنابراین این را برای نشون دادن قبر حضرت بله. علی اکبر به این شکل ساختن ضریح را.
بسیار ممنون و متشکرم از شما استاد پیشوایی. خدمتتون عرض کنم که از بین پیامک‌هایی که ارسال شده شماره 913-0425 سوالی کردن آقای پیشوایی درباره پیدایش شجره طیبه و خبیثه.
معمولا علمای ما شجره طیبه را به اهل بیت علیهم السلام و به دودمان نبوت تفسیر میکنند که اینا مثل درخت مبارکی بودن، درخت پربرکتی بودن، میوه شیرین داشتن و شجره خبیثه را تطبیق میکنن با دودمان بنی امیه.
درسته؟
بله.
پس خب مشخص شد که شجره طیبه اهل بیت معصومین علیهم السلام و خبیثه هم
اینجوری
بنی امیه تفسیر شده این گونه. خب متشکر و ممنون از حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی و از شما شنوندگان گرامی.
یه سوال تاریخی داشتم از استاد پیشوایی. این سدی که ذوالقرنین میان یأجوج و مأجوج ساخته گفته تا قیامت هم پابرجا است، این سد اکنون در کدام کشور است؟ کجا است؟ آیا پابرجا است؟ خواستم توضیح بده. با تشکر.
آقای پیشوایی، این هم سوال تلفنی دیگه در خدمت هستیم.
کسانی که مطالعه کردن مدعی هستند که بقایای این سد در قفقاز هست الان.
بله.
در زمان ما.
درسته.
بله.
پس هست در زمان ما.
کوههای قفقاز هست.
درسته. بسیار ممنون و متشکرم. خب من از سوالهای پیامکی باز هم سوالی رو انتخاب کنم و بخونم تا استاد پیشوایی انشاءالله پاسخگو باشن. شماره 913-98-50 برامون نوشتن که لطفاً مراحل تسخیر ایران توسط اعراب را توضیح دهید و بگویید توسط چه کسانی و در زمان چه کسی بوده است.
فتح ایران مسلمه که در زمان خلافت عمر بن خطاب بوده و یک بارم فتح نشد در ایران، به تدریج فتح شد. جنگ‌های متعددی تا در طول چندین سال حدود 10 سال اتفاق افتاد. جنگ نهاوند، جنگ قادسیه، جنگ همدان، جنگ جلولا، جنگ مدائن. ایران از طرف غرب، از طرف عراق و حجاز به تدریج مسلمان ها شروع کردن پیشروی کردن به سمت شرق و حدود 10 سال طول کشید و به تدریج فتح شد. تا مدتی یزدگرد پادشاه اون روز ایران زنده بود و فرماندهی میکرد و بعدها بعد از سقوط مدائن که پایتختشون بوده الان مدائن جزء عراق، بعد از سقوط مدائن که دیگه پایتخت اونا هم سقوط کردن دیگه اینا رو به زوال رفتن و آواره شد یزدگرد و خودش در مرو به وسیله یک آسیابان کشته شد.
بله.
و اینجوری شد که کلن دیگه حکومت ایران سقوط کرد.
درست.
بنابراین جمع‌بندی میکنم، فتح ایران به وسیله اعراب نفرمایید، به وسیله مسلمان ها، بحث عرب و عجم نبود، بحث بله. اسلام و کفر بود. ایران ساسانی که ساسانی ها سلسله ساسانی حکومت میکردن، ایران زمان ساسانیان در زمان خلافت عمر ابن خطاب فتح شد به وسیله مسلمان ها و به تدریج فتح شد.
بله، ممنون و متشکرم استاد پیشوایی از شما. از شماره 918-0957 از عراق برامون پیامک ارسال شده که در مورد موجوداتی با عنوان نسناس و جن توضیح مختصری خواستن آقای پیشوایی.
بر حسب روایات ما و همچنین بر حسب مطالعات طبیعی که صورت گرفته معلوم شده که پیش از حضرت آدم ابوالبشر آدم‌های دیگه‌ای قبلاً در روی زمین بودن. اون آدم‌های پیش از حضرت آدم ابوالبشر را میگه نسناس.
درسته.
مقصود از نسناس اونها هستن.
بله ممنون.
تفاوتی از نظر هوش و فکر و اینا با آدمای بعدی داشته. و اما جنها مخلوقاتی هستند که از نظر آفرینش تفاوتهایی با انسانها دارن و موجودات زندهی هستند، الان هم هستند، در گذشته هم بودن و در قرآن سوره به نام جن داریم.
بله.
و بحث جن در سوره های عنوان جن، جن و انس خیلی بله. مطرح شده در قرآن مجید. اونها هم مؤمن دارن، هم کافر دارن، هم صالح دارن، هم بدکار دارن. و ضمناً این توهماتی که در مورد جنها هست، مثلا اینا نمیدونم جاهای خطرناک هستن، نمیدونم به انسان آسیب میرسونن، اینا چیز اعتبار علمی نداره.
بله.
پیشنهاد میکنم این سوال کننده گرامی تفسیر سوره جن را در تفسیر نمونه کتاب های فارسی بله. دیگه مطالعه بفرمایند. طبعا در مورد جن اونجا
اطلاعات بیشتری رو دریافت میکنه،
اطلاعات بیشتری داده شده.
بله، متشکرم از شما.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
خواستم بدونم که زمان حضرت علی علیه السلام که سلمان فارسی نبودن، که خود سلمان هم 4 تا امام و زمانشون رو درک کرد، تا اونجایی که من اطلاع دارم حضرت علی اومد اونا دفن کرد و دعا واسش کرد اینا. فقط میخواستم اینا بدونم در زمانی که سلمان فارسی فوت شده بود که جناب حضرت علی نبوده، این چجوری بوده جریانش؟ ممنون میشم، تشکر.
بله، سلمان فارسی، سلمان محمدی پیش از دوران خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام در مدائن از دنیا رفت که مدائن الان جزء شهرهای عراقه. و میگن که در سال 33 هجری بوده. اگر در سال 33 هجری بوده زمان خلافت عثمان بوده و پس بنابراین زمان خلافت حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام نبوده. و امیرالمومنین مطلع شد از فوت و درگذشت سلمان، به صورت خارق العاده و تیل عرض تا تشریف برد و سلمان را به خواهش سپرد.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. دوستان خواستم ببینم که امروز چجوری از دنیا رفت؟ آیا کشته شد یا فوت کرد؟
ان شاء الله ماشاءالله شما موفق باشید.
یک سوال دیگه هم در مورد فوت دو شخصیت دیگه هم هست که به اتفاق بشنویم بازگردیم ان شاء الله.